بسم الله الرحمن الرحیم. عید قربان است ای یاران، گلفشانی کنید. عید قربان است ای یاران، گلفشانی کنید. در منای دل وقوف از حج روحانی کنید. تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا، تا نیفتاده است جان در پنجه گرگ هوا، گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید. سنگ ها از مشعر وصل الهی کرده جمع، سنگ ها از مشعر وصل الهی کرده جمع، جنگ با شیطان و ترک فعل شیطانی کنید. بانگ لبیک از درون آرید بیرون تا به تن، بانگ لبیک از درون آرید بیرون تا به تن، حله احرام از انوار ربانی کنید. حله احرام از انوار ربانی کنید. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر یکایک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این عالم که هستید. به به، چه شب زیبا و قشنگ و نورانی رو در پیش رو داریم و این ویژه برنامه عید بندگی به مناسبت شب عید قربان، عید سعید قربان، یکی از اعیاد بزرگ مسلمین و مسلمانان عالم تقدیم حضور شما میشه. و همینجا اجازه بدید که من تبریک عرض بکنم محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده. در مرتبه اول این عید بزرگ رو به حجی که امسال حالا نشد برقرار بشه به اون معنای همیشگی، اما حاجی حقیقی و واقعی حج وجود نازنین آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، عرض تبریک داشته باشم. اتفاقا بعضی ها هم خود نهم ذی‌الحجه و روز عرفه رو هم روز عید میدانن. امروز هم که پشت سر گذاشتیم روز بندگی، روز مناجات، روز توبه، روز استغفار، و من امروز بعد از ظهر یه دفعه حال و هوای دلم عوض شد. اون گرمای شدیدی که جای برنامه داشتیم در محوطه باز بود و هوا هم خیلی گرم، دقیقاً ذهن و حال و دلم رفت به سمت سوی صحرای عرفات و اون عصر عرفه ای که حاجی ها حجاج بیت الله الحرام همه آروم آروم جمع میشن در صحرای عرفات. اون دعای قشنگ و زیبا و نورانی و ملکوتی عرفه که تو اون صحرا خونده میشه و اون انالذی ها و انتالذی هایی که وجود نازنین سید الشهدا بیان فرمودند و قرائت کردند و امروز ما بر زبانمون جاری میکنیم. سبحانک لا اله الا انت، سبحانک انی لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من المستغفرین. این فرازهای بسیار بسیار زیبا و نورانی و ملکوتی دعای عرفه حال دلمون رو خلاصه تغییر داد، هرچند که امسال شاید خیلی از حجاج شا بگیم که اصلا حاجی به اون معنا نبود و تعدادی از مردم خود عربستان حضور پیدا کرده بودند در حج. خیلی از ایرانی ها، خیلی از بیننده های عزیز که شاید قرار بود عازم حج بیت الله الحرام بشن اما این اتفاق نیفتاد به واسطه قضیه ویروس منحوس کرونا، همینجا آرزو میکنیم انشالله برای سالهای آینده شرایط مهیا بشه و مردم بتونن با امنیت کامل با خیال راحت مشرف بشن حج و این سفر که پر از حلاوته، پر از شیرینیه و باید رفت و تجربه کرد. حالا من هرچی برای شما بگم شاید تا نرید و این سفر نورانی رو تجربه نکنید به اون حلاوت شیرینی پی نمیبرید. آرزو میکنم انشالله قسمت همتون بشه، نصیب همتون بشه عرفات و بعدش هم که حرکت میکنن به سمت مشعر مثل فردایی بعد از طلوع آفتاب روز عید سعید قدیر خم، عید سعید قربان، روز دهم ماه ذی‌الحجه، به محض اینکه آفتاب طلوع میکنه حجاج حرکت میکنن از مشعر به سمت منا. یک صحنه زیبایی دیدنی که اینقدر زیباست، اینقدر حلاوت داره، اینقدر شیرین داره، اینقدر مردم با ذوق و شوق از مشعر حرکت میکنن به سمت منا و حالا اون اعمالی که در منا داره و رمی جمرات و قربانی و حلق و چیزهای دیگه که هر کدوم برای خودش آدابی داره، هر کدوم برای خودش عباداتی داره و صفا و صمیمیتی که حتما باید رفت و تجربه کرد و این شیرین رو انشالله چشید. ازتون میخوام که از خدا به ویژه بخواید. ببینید خیلی جالب هست، ما در ماه مبارک رمضان یکی از دعاهایی که داریم اللهم ارزقنا توفیق حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. از خدا یک بار و یک سال حج رو نمیخوایم، هر سال حج میخوایم از خدا و این توفیقی است که انشالله از خدا بخوایم و انشالله هم شرایط مهیا بشه برای سالهای آینده مردم عزیز ایران اسلامی، مردم همه دنیا، مسلمانان دنیا مشرف بشن حج و مثل همیشه با همون شکوه و عظمت حج بیت الله الحرام و حج ابراهیمی با همون عظمت 3-4 میلیونی 2-3 میلیونی خودش برگزار بشه انشاءالله. ما با افتخار در خدمتون هستیم، برنامه زنده عید بندگی به مناسبت عید قربان که از امشب جشنهای دهه امامت و ولایت هم البته آغاز میشه دیگه، ما باید حواسمون باشه ابتدای این دهه عید قربان و انتها که میرسه به عید الله الاکبر عید سعید قدیر خم، باید دست به دست هم بدیم و برسیم تا عید سعید قدیر خم و اونجا سنگ تمام بگذاریم برای وجود نازنین آقا جانمون مولامون اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب که یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین هست عید سعید قدیر خم. یک مهمان عزیز و گرانقدر و بزرگوار داریم که انشالله تا لحظاتی دیگر در استودیو حاضر میشن و از بیان شیرین و شیواشون استفاده میکنیم و فکر میکنم برای اولین بار هست که ما توفیق خدمتگذاری محضر این عزیز و بزرگوار رو داریم. بریم اتاق فرما یک بخشی رو ببینیم. باز هم به شما تبریک عرض میکنم این شب سراسر نور و معنویت رو. یا علی.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما انا یار و ما خطری ابنی بفضلک و تصدق علی بعفک ای رب جللنی بسترک و عفو عن توبیخی بکرم وجهک ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست، تو را به آبروی تو سوگند، جان را در آفتاب سوزان شماتتت خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
الهی چه گسترده و بی توقع و بی صدا می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح می گوییم. از خدا می خواهیم در این عصر عرفه و شب عید سعید قربان قلم عفو بر خطاها و اشتباهها و جرائم همه ما بکشه و پاک و پاکیزه وارد عید بشیم انشاءالله. همونطور که عرض کردم مهمان عزیز و گرانقدری الان در خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نواب عزیزمون، نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی که خب البته امسال شرایط مهیا نبود برای حج، به ویژه برای ایرانی های عزیز. آقا خدمتتون سلام عرض میکنم، حاج آقا خیلی خوش آمدید، ایام به ویژه امشب بر شما مبارک باشه انشالله.
خواهش میکنم، من خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و پیشا پیش عید سعید قربان، عید اضحا را خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم آقا، من تشکر بسیار خاص و ویژه از حضرت عالی داشته باشم به واسطه حضورتون در شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای که تحت اشراف مرجعیت عالی قدر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هست. خیلی بزرگواری فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید. مثل امروز باید عرفات باشید اما اینجا
همینطور هست. من هم سپاسگزار هستم از زحمتی که کشیدند و حالا ما سالهای دیگه، سالها بود که این ایام ایران نبودیم، یا کربلا بودیم و یا در عرفات بودیم، و خدا را سپاسگزار هستیم که در هر شرایطی این توفیق رو داریم که در خدمت مردم عزیز باشیم، و اکنون هم که در این سفر حج نیستیم برنامه هایی که این روزها بوده باز در خدمت زائران، علاقمندان و الان هم عزیزانی که در سراسر جهان هستند و شبکه ولایت رو می‌بینند در خدمتشون هست.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. آقا در مورد عید قربان که حالا ما در پیش رو داریم، فردا روز عید قربان است، امشب هم که شب عید هست، روز عرفه را ما پشت سر گذاشتیم، یک سری اسراری نهفته هست که خب برخی از اونها در روایات آمده و بهش اشاره شده. می‌خوایم برای ابتدای گفتگومون و باب سخن رو با این موضوع باز بکنیم و انشاءالله فرمایشات شما رو بهره ببریم.
خواهش می‌کنم. در کلام الله مجید آمده و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. در مورد این ده شب روایات زیادی داریم که مراد از این لیال عشر و این ده شب همین ده شب اول ذی‌حجه است. و در رابطه با شفع و وتر هم، وتر رو میگن روز عرفه و شفع روز عید قربانه. روایاتی داریم در رابطه با اینکه چه اسراری در این رابطه هست. برخی از آیات کلام الله مجید در مورد اعمال حج دقیقاً ارتباط با عید قربان داره. اون آیه شریفه که می‌فرماید یشهدوا منافع لهم، در ادامهش در رابطه با بهیمه انعام که صحبت میکنه، این در هیچ جای حج نیست جز در روز عید قربان. خود آیاتی که مربوط به حضرت ابراهیم و اسماعیل در رابطه با اون ذبح هست باز در رابطه با عید قربانه. تو اعمال حج مسئله حلق که باز در آیات قرآن هست، خداوند در رابطه با مقصرین، کسانی که حلق میکنند یا تقصیر میکنند سخن به میان آورده، باز در رابطه با همین اعمال روز عید قربان هست. توی قرآن موارد زیادی داریم در رابطه با اعمال روز عید قربان و توجهی که خدای بزرگ برای عید قربان کرده. توی روایات هم داریم از حضرت رضا علیه السلام یه روایتی نقل شده که می‌فرماد خدای بزرگ وقت این اعمال را دهه اول ذی‌حجه گذاشته و ختمش به عید قربان. یعنی این دهه گلش در عید قربان شکفته میشه. و امام رضا فرمودن که لم یقدم ولم یؤخر، عقب و جلو ننداخته، دقیقا در این ایام قرار داده. چرا؟ لأنه لما احب الله عز و جل ان یعبد به هذه العباده، چون خدا میخواست که این عبادت حج اتفاق بیفته، هم خانه را درست کرده و هم مواضع ایام را درست کرده و جوری قرار گرفته است که عید قربان در آخر این دهه ذی‌حجه باشه، بعدش هم متصل میشه به ایام تشریق.
درست.
از اینجا اینطور استفاده میشه که خداوند مهندسی کار را به جوری انجام داده که عید قربان آخر دهه باشد و همسایه با ایام تشریق باشد که اونم اعمال خاص خودش رو داره در ایام حج.
درست. خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکر. یکی از اعمالی که در حج هست بحث قربانی هست. من الان یه لحظه رفتم، ذهنم رفت به اون چادرهای منا، وقتی که زائرها حاجیها نشستن میان یکی یکی از حامی رو صدا میکنن، فلانی قربانی شما انجام شد، حالا گیرن و حلق و سرتراشیدن و اینها. در خصوص فلسفه قربانی در حج، حضرت آقای نواب بکنی بفرمید.
اساس حج و هدف از حج انسانسازی و بندگی است. یعنی شما هر کجای برنامه حج رو نگاه بکنید، از قبلش که میخواد شروع بشه تا انتهاش، خداوند یه دوره، یه مدرسه عشقی گذاشته برای اینکه اون بنده های خوبش که میخوان عبودیت و بندگی، که برنامه شما هم عید بندگی هست، این را درست بکنند، بیان توی این مدرسه. شما ببینید، خب سفر تو عالم زیاد انجام میگیرد. الان توی خود کشور ما در سال چند میلیون نفر مسافرت انجام میدن. مرتب فرودگاه های مختلف کشور که بین المللی هست مسافرت خارجی افراد میرن. گاهی از اوقات ایام نوروز وقتی که اعلام میکنند، حالا امسال کرونا بود ولی سالی که کرونا نبود، تو ایام نوروز برای ترکیه یا برای برخی از کشورهای خلیج فارس چند میلیون نفر از ایران میرفتن مسافرت میکردن. ولی اینها هیچ کسو نمیپرسه که این سفر که میخواد برید، آیا این سفر پولی که همراهتون میبرید پول مباهه، پول پاکه یا نه؟ ولی حج اینطور نیست. روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم که پیامبر میفرماد که اگر کسی علم، این علم یعنی نشانه ای، یعنی یه چیز کوچکی در توشش باشه و این حرام باشه، وقتی یه میگه لبیک اللهم لبیک، صدا میاد که لا لبیک ولا سعدک. لبیک نیست، یعنی از مال باید پاک پاک باشه. از همینجا شروع میشه. باید اعمال و مناسک رو بدونه که کجا داره میره، میخواد چه کار بکنه. اگر عرفان و معرفت به مناسک نداشته باشه، اینقدر مناسک مهمه، مثل معرفت داشتن به مناسک مهمه، که یه پیامبری مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه که خدا به پیامبر گرامی اسلام هم میفرماد اتبع ملت ابراهیم، تو حبیب ما هستی، ولی توی که حبیب ما هستی هم اتبع ملت ابراهیم. و خود این جناب ابراهیم در درگاه خدا یکی از درخواستهایی که میکنه فرزم دارد که و ارنا مناسکنا و توب علینا، مناسک به من یاد بده، چون خود ارتباط با خدا پیدا بکنه. مناسک خیلی مهمه. خب حالا یکی از این مناسک هم قربانیه. قربانی یکی از کلاس هاست، همون کلاسایی که عرض کردم. اولین امر قربانی اینه که قربت الله باشه، برای خدا باشه. اگر برای خدا نباشه، امکان داره یه کسی در تواناییش باشه که یه گوسفند کوچیک قربانی بکنه، ولی نیتش خداست. یکی هم در تواناییش هست میره یه شتر قربانی میکنه و نهر میکنه، ولی اون در نیتش خدا نیست، اون قبول نمیشه. بله، ریاست. اون قبول نمیشه و این قبول میشه. یعنی خدا نگاه میکنه به نیت، چون مدرسه مدرسه خودسازیه. بنابراین مسئله اولش به یاد خدا بودن و برای خدا بودنه. خود خدا هم در قرآن اینطور میفرماد که لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. پس اولین برنامه یاد خدا و برای خدا بودن است. دوم توجه به اقشار آسیب پذیره. همیشه تاریخ اینطور بوده که برخی از افراد توانایی برای خریدن مواد پروتئینی نداشتند. این همیشه تاریخ بوده، یه چیز جدید نیست. خداوند برای اینکه این افراد آسیب پذیر اینا هم بهره مند بشن، اون قدیما که این سیستم جدید نبود و قربانی ها را توی همین کشتارگاه های شخصی انجام میدادن، بعضی از این فقرا می اومدن گوشت قربانی می گرفتن می بردن اونجا روی تناب آویزون میکردن خشک بشه، خشک میکردن که بعدن در طول سال ازش استفاده بکنه. اون موقع خب اینا نداشتن، اگه داشتن که این کارو نمیکردن. پس توجه به اقشار آسیب پذیر. پیامبر گرامی اسلام فرمودن انما جعل الله هذه الاضحى، خداوند این قربانی ها را قرار داده لتشبع مساکینهم من اللحم فاطعموهم، و هم بخواد که مساکین اونام از این مواد پروتئینی استفاده بکنن، نه را غذاشون بده. سوم درسی که توی فلسفه قربانی حج هست گذشت و ایثاره. امام باقر علیه السلام میفرماد ان الله عز وجل یحب اطعام الطعام و اراقت الدماء، خدا دوست میداره اطعام طعام کردن را و این خونریزی که در حج انجام میگیره برای اینکه افرادی آسیب پذیر استفاده بکنن. این طرف باید بگذرد از این مال، چون میگن که میتونه یک سومش در تصرف بکنه ولی باید دو سومش برد برای فقرا. البته توی روایت دیگه هم داریم که از امام باقر که ان الله عز وجل یحب اطعام الطعام و افشاء السلام، هم اطعام طعام که دیگران را انسان غذا بهشون بدهد و هم افشاء السلام، اینکه سلام را آشکار بیان بکنه،
بلند سلام بکنه.
بعضیا وارد یه جلسه میشن که نه این افرادی که تو جلسه هستن همه غریبه هستن، در صورتی که انسان باید با باب گفتگو سلامه، سلام رو بلند بکنه، بیان بکنه. و در روایت داریم که سلام اگر 100 تا اجر و پاداش داشته باشه، 97ش مال اون کسی است که سلام میکنه و 3ش مال اون کسی است که پاسخ میده.
تازه اون که پاسخ میده واجبه، این مستحب.
بله تازه این مستحبه. ضمن این که اون کسی که باب گفتگو رو باز میکنه اون مقدمه، اون کسی که باب گفتگو رو باز میکنه حق تقدم داره، اون اومده میدان. و بنابراین اینی که امام باقر میفرمان افشاء السلام، اینم یکی از نکاته که سلام رو انسان بلند بکنه و زمینه گفتگو رو فراهم بکنه.
حاجی نو، حالا با توجه به اینکه چه اصلا ممکنه خیلی از بیننده‌های عزیز ما الان حالا بر صورت عید قربان هست در پیش رو، حج هم که خب نرفتن، اصل این قربانی کردن هم خوبه دیگه، بر صورت فردا روز عید قربان است، یه کسی دستش باز تواناییش هم داره، مخصوصا هم که الان شرایط کرونایی عده ممکنه آسیب در واقع دیدن به واسطه این نرفتن سر کار، تعطیل شدن برخی از مشاغل و کارها، اینم فکر میکنم توصیه خوبی هست اگه بفرمایید بد نیست.
در رابطه با گذشت از مال و کمک کردن و یاری رسوندن به افراد، ما روایت زیاد داریم که خداوند بر طبق این روایات که از پیامبر و معصوم علیه السلام هست، از اون بنده ای که برادر مؤمنش رو کمک بکنه، فرد آسیب پذیره در هر شرایطی، نه حالا شرایط امروز،
بله.
همیشه که نگیم حالا مثلا امروز وضع طرف مشکل داره خاطر کرونا، امروز کمک بکنه فردا دیگه نه، نه همیشه. بعضی از افراد، نه خود امام رضا علیه السلام که همه ما دوست می‌داریم که به پابوسشون، به زیارتشون توفیق پیدا بکنیم، حضور پیدا بکنیم، وقتی که می‌خواستن غذا بخورند میومدن نگاه می‌کردن تو کوچه، اگر افراد ضعیفی بودن صداشون می‌زدن، گفتن بیاد پاس سفره من، و اینها را دعوتشون می‌کردن پای سفره و غذاشون می‌دادن. تازه وقتی که غذا می‌دادن امام، هم امام رضا هم امام باقر علیه السلام، وقتی که غذا می‌دادن انعامی هم می‌دادن.
چه چنانم
فرمود. یعنی وقتی که طرف می اومد امام یه کمکی میکردن،
هم سیر میشد هم یه چیزی هم میبرد،
یعنی یه چیزی که همراه خودشون بود، یعنی مثلا یه وعده دیگه غذا هم مهمان حضرت بود ولی از پولی که حضرت داده بودن. ما امروز افراد آسیب پذیر تو کشورمون زیاد داریم به خاطر هم کرونا، حالا قبل از کرونا هم خود این تحریم هایی که انجام گرفته، این تحریم ها خودش خیلی لطمه زده به وضعیت کسب و کار مردم، چون این تحریم ها توانایی خرید مردم را همه را کم کرده. یعنی یه کسی که میتونست در ماه با یه مبلغی زندگی بکنه دیگه حالا با اون مبلغ نمیتونه زندگی بکنه. بنابراین نیازمندان توی این سطح زیاد هستن و کسانی که توانایی دارند هم زیاد هستن. اینایی که نیازمند هستن به خاطر حفظ حرمتشون آبروشون تو رو کسی نمیارن. گاهی از اوقات نگاه میکنید توی یه خانواده سه تا برادر، چهار تا برادر هستن، دوتشون خیلی وضعشون خوبه، دوتشون وضعشون خوب نیست. فردای قیامت خداوند از اونایی که توانایی دارن سوال میکنه، میگه من به شما توانایی دادم، چرا داداش توجهش نکردی؟ چرا کمکش نکردی؟ اون نمیتونست به شما از شما تقاضا بکنه، ولی شما میتونستی فرضاً مثل عید قربان یه قربانی بکنی، یه بخش گوشتش بفرستی برای این برادرت، یکش برای اون برادرت که آسیب پذیر هستن. یا توی همسایه‌ها، همسایه‌ها بعضیشون هستن که آسیب پذیر هستن، انسان میتونه شناسایی بکنه. ما به زائرایی که مشرف میشن برای حج که امسال مشرف نشدن گفتیم حالا شما فرض بکنید که مشرف شدید، اونجا قربانی میکردید، اجازه قربانی بکنید. توی کاروان به روحانیون کاروان توصیه کردیم، به مدیران کاروان توصیه کردیم از بین خود جمع کاروانتون یه تعداد مثلا امسال ذبیحه داشته باشید، در اختیار کمیته امداد، در اختیار یعنی تو محل خود زائرها کسانی هستن آسیب پذیر
که اولویت
داره، در اولویت اینا را مورد توجه قرار بدید، خداوند از اینها خوشش میاد. ما در روایات انفاق و رسیدگی به مستمندان روایت مختلفی داریم. مستمند و نیازمند دو گروه هستن، یه نیازمند معنویه یه نیازمند مادیه. اونایی هم که الان هستن تو جامعه، طرف وضع مالیش خیلی زیاده ولی نیازمند معنویه. یعنی این مستمندان معنوی باید بهشون رسید. گاهی از اوقات طرف میگه خب به من نگفتند، نمیدونست توی مراسم مجالس، ولی اگر مثلا یک کسی که آشناست تو بستگانشون یک کسی است وضع مالیش خیلی خوبه و از اون طرف هم کمکی نمی کنید به افراد، خب مناسبه و جالبه که اون کسی که میدونه که تأثیر کلام رو اون داره باش صحبت بکنه، بگه فلانی خدا بهت داده بازم بهت بدهد، ولی میدونی این مالی که داری، این مال تو بالا سرش هستی مال تو ها، تازه فردا باید جوابگوش باشی، سعی بکن از این مال خیر ببینی. چه بکن؟ حق و حقوق مال رو ادا بکن. همین مسائل روایت داریم از پیامبر گرامی اسلام که فرمودن خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت الله، بهترین برادر برای تو اونیه که تو رو در رابطه و اطاعت خدا کمکت بکنه. حضرت رسول به حضرت علی علیه السلام فرمودن که فاطمه چطور همسریه؟ ایشون عرضه داشتن که نعم العون فی طاعت الله، بهترین یار در اطاعت پروردگار. گاهی از اوقات خانواده خود خانم ها واقعا بعضی از خانم ها بسیار ارزشمند هستن، بعضی از خانم ها هستن که از سر و پای اینها را طلا بکنه شوهرشون واقعا شایستگیشو دارن. یه سالی توی یکی از برنامه‌های عمره خانومی اومده بود، روحانی کاروانش که خدا رحمتشون بکنه مرحوم شد، میگفت یکی از خانوم‌ها را بهش گفتم خب حمد و سورت بخون، حمد و سورتش داشت میخوند گریه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت از دست شوهره. گفتم شوهرت بد مردیه؟ گفت نه، از نظر وضعیت زندگیمون خیلی فول هستیم، ولی آجا از دست او خیلی ناراحتم. چرا؟ و ما وقتی که ثبت نام کردیم برای عمره اسم ما در اومد، خیلی خوشحال شدیم. به ایشون گفتم که خب خدا را شکر اسم در اومد، اسم سال میریم عمره. گفت نه من عمره نمیام. گفتم یعنی چی اسم در اومد؟ همه آرزومندن. گفت نه من عمره نمیام، اگر آنتالیا اینا خواستی بریم ما میام، ولی عمره نمیام، مکه نمیام. میگم من خیلی التماس کردم، گفتم حالا این قضیه مال نزدیک 20 سال پیشه، گفت حاضر، گفتم بهش من حاضرم که این 17 میلیون سهم ارثی که از پدرم رسیده پیش پای تو بریزم با هم بریم عمره. گفت نه 17 میلیونم میخوام نه عمره میام، ولی اگه آنتالیا بیای اینم میام. میگفت که به حال من که دلم نمیاد نیام، که من اومدم. آج آقا الان وقتی که نگاه میکنم این آقایون و خانوم هاشون با هم میرن زیارت، با هم میرن طواف میکنن، میشینم قصه میخورم، میگم من چقدر بدبخت بودم، من به مال دنیا شوهر کردم، اینه دستم خالیه، هیچی ندارم. خب ببینید این زن داره شوهرشم خود نجات بده، ولی اون نمیپذیره، قبول نمیکنه. این زن خیلی ارزشمنده. این همونه ای که پیامبر گرامی اسلام فرمود خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت الله، بر اطاعت از خدا، و صدک عن معاصی، راه معصیت جلوت ببنده، و بله امرک به رضا، و تو را بخواد ازت که رضای خدا را ایجاد بکنی. این مال مستمندان معنوی، مستمند مادی هم داریم که مورد بحث امشبمون هست. کمک به مستمندان مادی، باز پیامبر فرمودن من سر مؤمنن فقط سرنی. کسی که یه مؤمنی را خوشحال بکنه. خب بعضی از پدرها هستن الان میرن تو خونه، شرمنده بچه هاشون هستن، شرمنده خانوادشون هستن، گاهی از اوقات میخوان بیان برند یه وامی بگیرن، دسترسی پیدا نمی کنن. اینها خیلی خوبه که انسان بتونه کمکشون بکنه. من سر مؤمنن، کسی که مؤمنی خوشحال بکنه، فقط سرنی، و من سرنی فقط سر، بله فقط سر الله، کسی که مرا خوشحال بکنه خدا رو خوشحال کرده. توی روایت دیگه هم داره که کسی که نفس عن اخیه المؤمن کربتن من کرب دنیا، اگر مشکلی از مشکلات برادر مؤمنش رو در دنیا برطرف بکنه، خداوند 70 مشکل را از مشکلات آخرتی براش حل میکنه. بنابراین بینندگان عزیز، انشاءالله جز برنامه هاتون باشه که کمک بکنید به افراد آسیب پذیر، حالا چه تو خود کشورهایی که هستین یا چه توی ایران، و افراد آسیب پذیر را کمک بکنید. گاهی از اوقات بعضی از افراد تو بعضی از کشورها هستند، حاضر نیستن، من میشناسم، حاضر نیستن به برادرشون یا خواهرشون که آسیب پذیره توی ایران کمک بکنن، ولی ما یقین داریم وقتی که از دنیا برد اون کشور تمام اموالش جمع،
بله همه مصادره میشه،
همه مصادره میشه، هم بچه‌م نداره. این خیلی حیفه که انسان یه عمر کار بکنه و نتیجه و حاصل عمرش کس دیگه بخوره، در صورتی که برادر و خواهرش مقدم از هر کسی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکر، مخصوصا این توصیه پایانی آقای نواب عزیزمون خیلی نکته مهمی بود، چون خیلی از بیننده‌های بزرگوار ما خارج از کشور هستن، شاید بگن مثلا حالا فقیر شیعه اینها اطراف ما نیست، البته به همه انسان‌هایی که نیازمندن ما میتونیم کمک بکنیم، ولی چه اشکالی داره ما برنامه‌ریزی بکنیم بخشی از اموالی که داریم بر صورت در ایران یک کسی رو متولی بکنیم، توی مناسبت این شکلی از این کارهای خیر انجام بدیم. الان شاید برخی از بیننده های ما بگن آقا الان یه دونه گوسفند قربانی کردن خیلی مشکله، چند میلیون پولشه، شاید در توانمون نباشه. خب اشکال نداره، 10 نفر 20 نفر، 10 تا خانواده 20 خانواده با هم بشیم، هر کدوم یه مبلغی رو بگذارین. حالا استحبابش اینه که گوسفند چاق و چله تر باشه، ولی اگرم نبود اشکالی نداره، در حد توانتون این کار رو انجام بدید و این گوشش رو بین فقرا تقسیم بکنید، مخصوصا در شرایط فعلی که خب خیلی بعضی ها دارن به سختی زندگی میکنن، از این فرصت استفاده بکنیم. ما باید رهرو به راه پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، یکی از راهاش همین هست. خب بریم یه بخش رو ببینیم. شب عید قربان هست، شب جشن هست، از الان از امشب تا 15 شب ما همه مناسبت داریم که همه منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت هست، و یه پویشی هم من دیدم تو فضای مجازی راه افتاده با عنوان من قدیریم و 15 روز شادی. از فردا که عید قربان هست تا 25 ذیحجه که عید مباهله هست، 24 عید مباهله هست، 25 هم بازی مناسبت دیگه، تمام مناسبت های شادی که همه یه جوری مرتبط است به وجود نازنین آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. عید بر همه شما عزیزان دل مبارک باشه.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور باز آیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پرده‌ای که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
خب وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجا که هستید، در ایران هستید، در اروپا، آمریکا، آفریقا، کشورهای آسیایی، هر جا که همراه ما هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. بهتون تبریک عرض میکنم. عید سعید قربان رو که امشب شب عید هست و آغاز جشنهای ماه ذی‌الحجه دهه امامت و ولایت، و انشاءالله ما باید هر آنچه که داریم جمع کنیم، هرچه توان، هرچه نیرو، هرچه نمیدونم مال و انرژی بگذاریم برای قدیر. انشاءالله قدیر رو با شکوه برپا کنیم تا انشاءالله محرممون با شکوه تر برپا بشه. قدیر نباید غریب و مظلوم واقع بشه، به ویژه که این روزها شرایط برای برنامه‌ها و کاروان‌های شادی در کوچه و خیابان‌ها با شرایط و حفظ شرایط کرونایی و حفظ سلامت وجود داره. ما هم انشالله شبکه جهانی ولایت از فردا شب هر شب ساعت 20:30 تا 21:30 ویژه برنامه داریم تا بعد از عید سعید قدیر خم هم این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. اونایی که تازه همراه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده عید بندگی شدن، عرض میکنم که مهمان عزیز و گرانقدری رو داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نواب عزیزمون که نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت هستن و همچنین سرپرست حجاج ایرانی که خال امسال شرایط مهیا نبود سال گذشته و انشالله سالهای آینده این اتفاق مبارک رقم خواهد خورد. یکی از مباحثی که حاج آقای نواب در بحث قربانی، حالا ما رفتیم از قربانی به اینکه واقعا این قربانی باید در کار خیر استفاده بشه، بحث این ذبحی که اتفاق میفته، خب منشأش هم و سرمنشأش هم دستور قرآنی و بعد داستان حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام هست که و فدیناه به ذبح عظیم هم در آیه قرآن آمده. میخوام ببینیم مفهوم این ذبح عظیمه چی هست که حالا در قرآن بهش اشاره شده.
من پیشنهاد میکنم خدمت بینندگان عزیز، خب به هر حال همه صبح ها بعد از نماز صبحشون آیاتی از کلام الله مجید را مطالعه میکنن، قرائت میکنن و اینها. انشاءالله فردا صبح که اول روز عید هست و اینها، سوره صافات آیه 83 تا آیه 113 رو اینا قرائت بکنن با ترجمه. خیلی روح بخش است این آیات. این آیات اگر انسان قرائت بکنه و روش فکر بکنه و خودش را جای ابراهیم خیل الرحمن،
جای نمایش داده،
بله، جای اسماعیل ذبیح الله بگذاره، میبینه که چه عالمی داره. سوره صافات آیه 83 به بعد این آیات را نگاه بکنن، ببینن که چه روح بخش است این آیات و چه نکات جالب و جامعی را توی این آیات ملاحظه میکنن. توی این وفدیناه به ذبح عظیم، توی همین سوره مراد از ذبح عظیم چیه؟ بعضی میگن به خاطر خود جناب اسماعیله. خب اسماعیل یه شخصیت بزرگیه، یه وضعیت خاصی داشته جناب اسماعیل و جد پیامبر گرامی اسلامه، یه دردانه در هستیه، بچه ای که کودک بوده، شیرخوار بوده، با پاش یا با انگشتش زمزم رو خداوند به افتخارش ایجاد کرده. کعبه و مسجد الحرام و اساس حیات در اونجا مدیون جناب اسماعیله. نبی گرامی اسلام فرمودن اگر بر من میخواید از مکه هدیه بیارید، سوغات بیارید، آب زمزم رو بیارید. امروز مردم جهان، مسلمانان جهان بسیاریشون آب زمزم رو نوشیدند. اینی که بسیاری آب زمزم رو نوشیدند، این آب زمزم رو دارن از دستای اسماعیل می نوشند. این شخصی که کودکیش این بوده، در نوجوانیش پدرشون خب تنها بود و مادرش در کنار کعبه، جناب ابراهیم هم می رفتن به سمت الخلیل فلسطین، برمی گشتن می اومدن. وقتی که اومدند خواستن از این فرزندشون کمک بکنه کعبه رو بسازیم، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی که نیاز شد این خانه رو پاکیزه بکنن، انطهر بیتی للطائفین والعاکفین، انطهر شمای ابراهیم و اسماعیل. این اسماعیل یه شخصیت ویژه‌ای است در عالم. اینا که میخوان ذبحش بکنن و قربانیش بکنن، این ذبح ذبح عظیمیه. این انسانی که اینقدر مطیع پدر، که حالا تو همین آیات هست که پدر در خواب میبیند که انی ارا فی المنام انی از بهوک، من در خواب دیدم که سرتو میبرم، فنظر مازا ترا،
حضرت ابراهیم به اسماعیل میفرمایند،
فنظر مازا ترا، پسرم اسماعیلم، میوه دلم، خودت انتخاب بکن. بینندگان عزیز، بعضیا پدر هستند، بعضیا پسر. آیا شما که پدر هستید، اگه امر خدا در رابطه با قربان کردن فرزندتون باشه، از روتون میشه به فرزندتون بگید
خدا گفته سرتو ببرم؟
که بهش بگید که عزیزم، من وظیفه من هستم که سرتو رو ببرم. فنظر مازا ترا، تو فکرشو بگو ببین تو نظرت چیه. من باید سر رو ببرم، ولی سر تو بریده میشه، تو باید انتخاب بکنی، چون اگه به زور باشه که ارزش نداره، اگر انتخاب باشه ارزش داره. این پسر نگفت که آقا اجازه بدید من فکرشو بکنم، نگفت که حالا فردا باشه من با مامان یه مشورتی بکنم، نه نه، یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. بدون فاصله، بدون درنگ، بابا دستور خدا، چشم، من صبر میکنم. من این آیه رو هر موقع مطالعه میکردم و مطالعه میکنم، این حسی بهم دست میده که این چقدر جوان رشید بوده که در مقابل دستور خدا نمیخواد دستور خدا زمین بمونه. بعد به پدر میگه برای اینکه من رو میخوای قربانی بکنی یه دستمال بیار به چشمای من ببند که چشمت چشمای من نیفتد، یه مرتبه عشق پدری و فرزندی مانع حکم خدا بشه، اجرای حکم خدا بشه، و تنابی به دست و پای من ببند که دست و پا نزنم جلوی تو در حال ناراحت بشی. ببین چه فکری کرده. خب یه چنین شخصیتی بخواد قربانی بشه، این ذبح عظیمه. برخی از مفسرین میگن چون که خداوند فرستاد یه قوچی را، گوسفندی را که به جای اسماعیل فدا بشه و جایگزین بشه، چون از طرف خدا بود این ذبح عظیمه. بعضیا معتقدن به این که نه، این چون دستور خداوند بود و این کار برای خدا بود، صرفا برای خدا بود، این اطاعت و بندگی، همین عید اطاعت و بندگی که فرمودید، این ذبح عظیمه. بعضی از مفسرین هم نظرشون اینه که نه، چون که این ذبح در ادامش در طول تاریخ هر سال ذبح انجام میگیره، یعنی این مقدمه برای کار گسترده در طول تاریخ میشه، به همین دلیل بهش میگن ذبح عظیم.
یعنی همین کاری که حاجی انجام
بله میده. یعنی چون حاجی ها دارن ادامه اون راه را میرند، چون که این حاجی ها در طول تاریخ اون راه را ادامه دادند، این یه ذبح گسترده، یه ذبح عظیم هست. ولی سرجمش اینه که این آزمون هم برای پدر بود، هم برای پسر بود، هم برای مادر بود.
بله مادرم.
یعنی مادر هم درست تربیت کرده بود این فرزند را، فرزندی که وقتی که پدر بالا سرش نبوده جوری تربیت شده که کاملا مطیع دستور پدر هست. آفرین به این مادر و آفرین به این فرزند و آفرین به این پدر که هر سه الگو هستند. یعنی فردا قیامت اگر خداوند بخواد به جناب ابراهیم ماها را، ما شیعیان آخرالزمانی را با محاکمه بکنه، بگید ابراهیم خلیل الرحمن این طور بود، اسماعیل ذبیح الله این طور بود، هاجری که کنیز ساره بوده تا اونجا پیش رفته که هر پیامبر و هر ولی و امامی مکه میره اگه دور قبر اینا طواف نکنه طوافش باطله، درست نیست. تو با خدا باش، خدا خوب بنده داری میکنه. اینها برای خدا انجام دادن، خدا میگه این مادر و این فرزند اونقدر ارزش دارن که من بگم تمام افراد بیان دور قبرشون طواف بکنن. یعنی اگر یک کسی بره داخل حجر اسماعیل و حجر اسماعیل دور نزنه طوافش باطل. یعنی حتما باید قبر این دو نور و فرزندانشون دختران اسماعیل هم تو مطاف قرار بگیره که اینها ماندند تا نماز برپا شد. این ارزش این شخصیت های بزرگ است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. واقعا وقتی که آدم نگاه میکنه به حج و فلسفه حج و تک تک اعمالی که ما در حج انجام میدیم، میبینیم که کلی حرف برای گفتن داره، کلی پیام داره. تو قضیه ذبح حضرت اسماعیل هم برای پدرها، هم برای فرزندها، پسرها و هم برای مادرها، خلاصه درس و الگوست که ما انشالله بتونیم درس بگیریم و الگو بگیریم از زندگی اون بزرگواران. خب وقتی که این اتفاق افتاد، این شرایط مهیا شد و این شایستگی رو حضرت اسماعیل پیدا کرد که شد جد اعلای نبی مکرم و از فرزندان حضرت اسماعیل شخصیتی مثل خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میاد معرفی میشه به عالم که الگوییست برای همه عالم و برای همه جهانیان. توی فلسفه قربانی هم حالا جناب استاد نواب، این که بحث شیطان هست و قربانی کردن نفس و اطاعت مطلق و اطاعت از خداوند متعال، اینها هم در واقع یکی از فلسفه های قربانی میتونیم بهش نگاه بکنیم که امروز ما باید حواسمون باشه که این نفس اماره هم تا دائم ما رو داره به مسیر نادرست و به مسیر گناه و مسیر شیطان در واقع وسوسه میکنه و باید اینو خلاصی یه جای جلوشو بگیریم، قربانیش کنیم.
اینی که در قرآن هست و در روایات هم هست که انسان به کار خیری که رسید سارعو، اینجا با سرعت برید، پس تبع الخیرات. از وقتی که به ذهنش خورد که این کار خوبه انجام بدم، کار نیکه، تأمل نکنه، بره سریع انجام بده، چون اونقدر وسوسه میکنه شیطان، خصوصا اگر دیگران یا وسوسه کنه که رو انسان اثر بگذارن، چون گاهی از اوقات شیطان رو خود آدم نمیتونه اثر بگذاره. ولی مثلا به یک کسی انسان مشورت میکنه، رو اثر میگذارد، اون میگه نه حالا شما اقدام نکن، بهتر از این کار پیدا میشه. بابا این داره نفس آخرش رو میکشه، اگه من کمکش بکنم این به حال احیا میشه. میگه که نه حالا دیگر از این نیازمندتر هست، یا نه این خانواده تلف میشن به خاطر اینکه این کمک نکرده. بنابراین شیطان همیشه وسوسه میکنه. در قضیه ذبح اسماعیل هم شیطان وسوسه کرد، حتی یکی از فلسفه های رمی جمار را میگن جمره عقبه که جمره بزرگ هست اینجا، یا جمره کبرا اینجا، شیطان سراغ ابراهیم آمد و ابراهیم با سنگریزه هایی که بود، 7 سنگریزه پرتاب کرد به سمت شیطان، او را دور کرد. اومد سراغ جناب هاجر، جناب هاجر بلکه روش اثر بگذارد، رو هاجر نتونست اثر بگذارد. اومد در جمره اولا یا جمره صغرا که کوچکترین جمره هست، سراغ اسماعیل که پدرت میخواد تو رو بکشه، اینو برات منصرف بکنید. یکی از فلسفه‌هاشو میگن اینه. البته ما در رابطه با رمی جمره و مبارزه با دشمن روایات دیگه‌ای داریم که حتی زمان حضرت آدم هم بوده، چون باز اونجا هم شیطان سراغ آدم هم رفته. حج در زمان حضرت آدم رمی داشته، رمی جمار رو در زمان حضرت آدم علی نبی و علیه السلام هم داشتیم که در روایت هست که وقتی که آدم اومدن سراغش که از عبادت باز دارن، عبادت جناب آدم با سنگ اونها رو از خودش دور کرد، که این ادامه همون حرکته. ولی روایت از امام کاظم علیه السلام هم داریم، اون روایتش از پیامبر است، روایت از امام کاظم هم داریم که امام کاظم فرمودن وقتی که ابلیس در مواضع جمار بر ابراهیم علیه السلام آشکار شد، فرجمه ابراهیم علیه السلام فجرت سنه بذالک، این سنت شد، ابراهیم شیطان را از خودش دور کرد. ولی خب خود این رم درس ها توش هست، خود همین رمی جمار درس ها هست. یکی از درس هاش اینه که انسان نمیتونه یه بار به شیطان نبگه، باید نه مسلسل باشه،
مرتب،
یعنی رو تکتیر نباشه،
رگبار
باشه که تأثیر خودش بگذاره. اگه تکتیر باشه اون میاد دوباره سراغ، یعنی یک بار باشه دوباره میاد سراغ آدم. پس پیوسته باشه. این هفتم شاید نشانه ای باشه که اگر بیشترم بود همینطور، یعنی به عنوان علامت کسرت باشه. بعد اینطور نیست که یه دفعه هفت داد بزنی، نه، بار دوم هم میخواد، احیانا بار سوم هم میخواد، یعنی پیوسته و
چند روز پیسر هم باشه.
یعنی اگر ما بخوایم دشمن را از خودمون مایوس بکنیم، نمیشه یک بار عمل بکنیم، بلکه باید چندین بار هم باشد. یکی از نشانه های دیگه و درس های دیگه هم هست که ما اگه بخوایم با دشمن مبارزه بکنیم، باید سلاحش را خودمون تهیه بکنیم، سنگریزه رو خودمون باید جمع بکنیم. سنگریزه هم باید وطنی باشه، از جای دیگه نباشه. یعنی اگه ما یه سلاحی رو بریم از دشمن بگیریم یا از دیگران بگیریم، این سلاح اگر وطنی نباشه و از دیگران باشه، اونها خودشون بلدن چه شکلی انجام بدن. یه وقتی در دوران دفاع مقدس یه سری سلاح از بعضی از این کشورهایی که با ما هم رفاقتی نداشتن اومده بود، وقتی که بررسی میکردن یا یکیش سوزن نداشت یا یکیش اتصالاتش رو برداشته بودن، یعنی به همه اینها دستکاری کرده بودن، هم منت بگذارن و هم اینا کارایی نداشته باشه، نتونه کار بکنه، معمولش رو خرابکاری کرده بودن توش. ولی اگه وطنی باشد، الان خود همین موشکایی که ایران درست کرده شما نگاه بکنید چه تأثیراتی داره، وطنیه، مال خودشونه دیگه. یکی دیگه از درس هایی که گرفته میشه، اینا باید درس صف واحد و متراکم باشه، چرا نمیگن که خب ما خیلی از عبادات دیگه داریم که جاهای مختلف میشه انجام داد، ولی رمی جمار رو میگن باید بیای پا جمره. حتی اگر یک کسی ناتوانه نمیتونه رمی بکنه، باید با ویلچر بیارندش، میگن بیاریدش با ویلچر، یکی نیابت بکنه بزنه، یعنی پا صحنه باشه. اینا درسه برای اینکه باید توی صحنه باشن افراد. این عبادت خودش یه نماده، ولی انسان را به این مسئله یادآوری میشه که تو تمام زندگی، تو تمام زندگی باید مبارزه بکنی اگه بخوای موفق بشی. ما شبانه روز به شیوه های مختلف شیطان میخواد بیاد و انسان را اغوا بکنه. امیدواریم که خدا توی این زمینه همه را یاری بکنه. بنابراین به از سرجم این صحبت ها این نتیجه را میگیریم که مبارزه با شیطان باید هدفمند باشه. این یه قصد قربت میخواد. اگه انسان برد اونجا رمی جمره بکنه برای خود نمایی، رفتم دقیقا وسط را در نظر گرفتم، هفت تا سنگ زدم وسط، برای چی زدم؟ برای اینکه بیام اونجا تو کاروان پوزشو بدم. باطله. ولی اگر رفتم و دقیقا هدف گرفتم و هفت تا را قربتا الله زدم، بقیه گفتن که خب شما چه کاری کردی؟ ما خدا توفیق داد رفتیم انجام وظیفه کردیم. در همین حد خدا توفیق داد، من نه، خدا توفیق داد رفتیم انجام وظیفه کردیم. پس یک هدفمند باشه، با نیت خالص باشه. دوم عرض کردم دستمایش وطنی باشه،
اون سنگ باید از همون
منطقه باشه، از خود حرم باید باشه. یعنی اگر شما سنگ الماس از جاهای دیگه یا دور از بحرین ببری با دور رم بکنی باطله، ولی اگه با همون سنگ های خالخالی که سنگ های گرانیت مکه است، کوههای مکه است، از اونا استفاده بکنی، ولو اینکه خاک آلودان باشد اون قبوله و مشکلی نداره. یکی دیگه هم بدون واسطه وابستگی باشه، چون در رمی معمولا رمی جمره عقبه که انجام میگیره افراد همه لباس احرام دارن، سبک بارن، وابستگی ندارن و تقریبا لباس آخرت به تنشونه. اینها معنویات خودش رو داره. یاد خدا و ذکر خدا رو هم در همه جاها داشته باشن. پیامبر گرامی اسلام فرمودن رمی الجمار زخر و یوم القیامه، رمی جمره ذخیره قیامت. یعنی اینقدی انرژی داره که این انرژی میتونه تا قیامت منتقل بکنه. در یه سخن دیگه پیامبر فرمودن اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامه. بعد یه رمی جمره که دشمن رو از بین ببری، اومدی تو صحنه دشمن رو از بین ببری، در قیامت نورانیت خدا بهت میده. در یه سخن دیگه باز از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الحاج اذا رمل جمار خرج من ذنوبه، وقتی که رمی جمار کرد مسئولیتش انجام داده، گناهش بخشیده میشه. بنابراین رمی جمره یه نماده برای این که ما در زندگی سعی بکنیم همیشه به شیطان نبگیم و برنامه‌مون باید هدفمند باشه، با نیت خالص باشه، نه به خاطر خودنمایی باشه، نه به خاطر نفسانیات و اغراض دیگه باشه، تا اینکه اون ثواب و اثر کاملش داشته باشه.
انشالله. خب خیلی ممنونم آقای نواب، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم و بهره بردیم و برای ما خیلی شیرین بود این دقایقی که محضر شما بودیم. انشالله دیگه شرایط برای سالهای آینده مهیا بشه و حضرت عالی سرپرستی حجاج رو بر عهده بگیرید و انشالله عزیزان مشرف بشن. اگر نکته پایانی هست ما در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از شما و دوستان که زمینه این صحبت فراهم شد. میخواستم که عرض بکنم در پیامی که مقام معظم رهبری هر ساله برای حج دارن، پیام حج، قبل از مقام معظم رهبری هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیام حج داشتن، در پیام جدیدی که ایشون اشاره فرمودن شبیه پیام های سالهای قبل بود ولی با نکات جدید، چون هر سال یه نکات جدیدی داره و یه پیام های مشترکی دارن. مثلا در اتو قضیه فلسطین مقام معظم رهبری تو همه پیامهاشون هست هر سال که باید فلسطین به حال نجات پیدا بکنه، لزوم وحدت، این تو پیامهای هر سال هست. توی پیام امسالشون دلسوزی برای پیکر مجروح یمن یه اشاره‌ای داشتن در رابطه با دغدغه مسلمان‌ها را آقا اشاره فرمودن. توی پیام امسالشون در رابطه با اینکه مردم نتونستن هضم و شرف بشند این را متذکر شدن و امیدواری داشتن، اظهار امیدواری کردن به اینکه زودی انشاءالله مشرف بشن، در سال آینده انشاءالله این کرونا از بین بره و مردم بتونن مشرف بشن. یکی از نکاتی که اشاره فرمودن همین امری که ما به عنوان براءت ازش یاد میکنیم. براءت یعنی بیزاری، بیزاری یعنی تنفر از ظلم، تنفر از استکبار، تنفر از شرک، چون تمام اینها هم خانواده هستن. ایشون اشاره کردن به اون چیزی که در امریکا میگذره که نوعی بیزاری است. همین براءتی که ما داریم صحبت میکنیم از مشرکین، امروز عملی شده در امریکا میبینیم که اتفاق افتاده و پرچم امریکا را آتش میزنند، خود مردمشون این بیزارن از نوع حکومتشون و همینطور از برنامه هایی که اونجا هست و مجسمه کسایی که یه روزی به عنوان ستاره بودن در اونجا اینا را داخل رودخانه ها میدازن. این نشانه براءت است که فطری انسان هاست. تو نماز هم که میخونیم این براءت هست، میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این هم براءت است. و امیدواریم انشاءالله خداوند زمینه تشرف همه بینندگان عزیز را به حد فراهم بکند و ما هم توفیق داشته باشیم خدمت گذاریم.
خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. مهمان عزیز و گرانقدر ویژه برنامه عید بندگی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نواب، نماینده محترم ولی فقیه در حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، ایشون هم بر اساس متولی امر زیارت در عتبات عالیات و در واقع سوریه و اینها و همچنین حج انشاءالله شرایط مهیا بشه برای تشرف همه این اماکن مقدس و نورانی. ممنونم که امشب هم در کنار ما بودید و این برنامه را همراهی فرمودید. بازم عید بهتون تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر.